اگر در صنعتمون یا در کسب و کارمون در نظر بگیریم میشن عوامل کلیدی موفقیت ما در کسب و کارمون. چیزهایی هستن که باید دائم جلو چشممون باشن، ما باید دائم کنترلشون کنیم، نظارت داشته باشیم و پیشرفتشون رو اندازه‌گیری بکنیم. تو حوزه‌های مختلف وجود دارن، تو حوزه منابع انسانی ما هستن، تو حوزه تولیدمون هستن، تو حوزه مشتریانمون هستن، تو حوزه تامینمون هستن و در حوزه تکنولوژی و فناوری ما هم هستن. نکته مهمی برای اینکه ما بدونیم عوامل کلیدیمون چی هستن و چجوری باید ارزیابیشون بکنیم این هستش که باید حتما مشتریانمون رو دائما تحلیل کنیم، رقبامون رو دائما تحلیل کنیم، افرادی که دارن به صنعت ما وارد میشن رو ارزیابی کنیم و محیط بازار و صنعتمون رو دائما در نظر داشته باشیم. اگر ما مجموع این عوامل رو در نظر داشته باشیم حتما در کسب و کارمون موفقیم و عوامل کلیدی موفقیتمون رو به خوبی میتونیم پیش ببریم و ازش برای خودمون استفاده کنیم، دانش خودمون رو در این حوزه ها اضافه بکنیم و به این طریق بتونیم در محیط کسب و کار باقی بمونیم و توسعه داشته باشیم.
بخش مختصر و مفید بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد. با ادامه برنامه زن و اقتصاد و همراهی با خانم مریم حسینی همراه شما عزیزان هستیم. خانم حسینی که صحبت میکردیم حالا از زندگی کاریشون به ما گفتن، کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار رو آغاز کردن، یه سری مشکلاتی پیش روشون بود، حالا توی یک قسمتی از مراحل کاریشون که وارد شده بودن به عنوان یک خانم یه سری مشکلاتی پیش پاشون بود و اینکه یک فردی بتونه مشکلات رو کنار بگذاره و به کار خودش ادامه بده یک ویژگی خیلی مثبتی میخواد در اون فرد. خانم حسینی یکم بیشتر توضیح میدین بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون که من نیروهامو استخدام کردم و شروع به کار کردیم، در واقع زمان خیلی خوب پیش میرفت و من سعی میکردم توانمندی هامو اضافه بکنم، چون ما یه شورایی داشتیم، شورای بازاریابی که از مدیرای ارشد شرکت بود و من تنها خانم مدیر در واقع تو اون شرکت بودم و این جلسات که تشکیل میشد بعضن به 40 نفر میرسید که اکثرا رؤسای کارخونجات بودن و من باید با قدرت حرفم اونجا میزدم. این قدرت خیلی مهم بود برای اینکه اونا حرف منو بپذیرن. به خاطر همین سعی میکردم که اگر صحبتی میکنم بعدن بتونم مطالبی که گفتم رو بشنوم، چون ضبط میشد، برای اینکه بتونم نقاط ضعفم رو از بین ببرم. و خیلی در واقع این شرایط به من قدرت میبخشید و سبب میشد که کارم پیش بره. تا اینکه در واقع این دوره تموم شد و با تغییر مدیریت من از اون شرکت بیرون اومدم و زمانی که میخواستم بیام بیرون و استعفا بدم من حدود 14 پیشنهاد کاری داشتم. این به من خیلی برای من خیلی خوشایند بود، برای اینکه میتونستم انتخاب بکنم و قدرت انتخاب داشتم و بقیه دائم به من سرزنش میکردن که نباید از اینجا بری بیرون، اگر بری شرط مناسب ممکن پیدا نکنی، دوباره برمیگردی، اگه برگردی خیلی بده. ولی من با قدرت از شرکت رفتم بیرون. اون پیشنهادها رو بررسی کردم، از بین اونا 5 تاشو که بهترین بود انتخاب کردم، با هر کدوم یه مصاحبه ای داشتم، از بین اون 5 تا با 3 تاشون در واقع 3 تاشون رو فیلتر کردم، 1 هفته با هر کدوم از این شرکت ها جداگانه کار کردم و از بین اونها یه شرکت رو انتخاب کردم و وارد اون شرکت شدم به عنوان مدیر بازاریابی و فروش. بعد از گذشته 2 ماه در واقع مدیر عامل اون شرکت رفت و رفت خارج از کشور و من شدم قائم مقام مدیر عامل و این قائم مقام مدیر عامل تا 4 سال ادامه داشت و من مسئولیت اون شرکت رو داشتم. حدود 20 خورده کارمند ثابت داشتیم و 50 تا کارمند در واقع پاره وقت، که چون کار اون شرکت تحقیقات بازار بود و این شرکت در واقع شرکتی بود که ما کارامون رو برون سپاری میکردیم. محض اینکه متوجه شدن من میخوام از اون شرکت بیام بیرون، درخواست کردن که بیام وارد اون شرکت بشم. بعد کار به همین منوال ادامه داشت تا سال در واقع 4 ما با یه شرکت دیگه جوینت شدیم، برای اینکه پیوستیم که یه شرکت بزرگتر تشکیل بدیم و بعد مدیر عامل اون شرکت شد مدیر عامل این شرکت جدید و من 1 اونجا موندم و از اونجا اومدم بیرون، اومدم توی این شرکتی که در حال حاضر مدیر طرح‌ها و پروژه هاش هستم.
که خودتون تأسیس کردین؟
نه، این شرکت هم من کارمند هستم و خودم تأسیس نکردم.
درسته. و حالا کاری که اینجا انجام دادین چه کاری بوده؟
کار اینجا
هر جا میرفتیم به حال یه قدی اثر مثبتی از خودتون به جا میگذاشتین.
نه،
کار خلاقانه انجام میدادین و
امیدوارم که اینطور بشه. عرض زمانی که قایم مقام مدیر عامل بودم خیلی وقت من گرفته میشد و واقعا فکر میکنم که برای خودم ارزش افسوده‌ای نداشت، ضمن اینکه اون موقع حس میکردم اینو، ولی الان که دارم کار میکنم میبینم که توی خیلی از حیطه ها کار کردن با منابع انسانی به عنوان سرمایه های ارزشمندی یه شرکت، اینکه چجوری باید اونا رو استخدام کرد به کار گرفت، چطور باید اونا رو ارزیابی کرد، تشویقشون کرد به کار، آشنا شدم با در واقع بیمه تامین اجتماعی، این که پرسنل چطور میتونه از این مزایا استفاده کنم، با کارهای مالی و هیئت مدیره آشنا شدم چون همزمان عضو هیئت مدیره هم بودم، یعنی به محض ورود به اون شرکت هم مدیر بازاریابی فروش بودم هم عضو هیئت مدیره و بعدن که شدم قائم مقام مدیر عامل همچنان عضو هیئت مدیره بودم که تا 3 پیشم باز عضو هیئت مدیره اون شرکت بودم علارغم اینکه اومدم بیرون و بعد از اون دیگه از هیئت مدیره اون شرکت هم اومدم بیرون.
درسته. خانم مهندس حسینی چه مشکلاتی رو میبینید به عنوان یه خانمی که حالا کار مختلفی انجام دادین، سالهاست در بازار کار فعالیت میکنین، چه مشکلاتی بر سر راه شما و سایر خانم ها وجود داشته که حالا یکم شاید اذیتشون کرده؟
اینکه نباید انتظار داشته باشن خانم ها که حتما علارغم همه ویژگی هایی که دارن تو محیط کار پذیرفته بشن. شاید توی محیط های کاری که یکم هم قدیمی تر هست این فرهنگ هستش که هر آدمی جدید وارد میشه حتما میخوان حل بکنن داخل اون فرهنگ، با نوآوری خیلی موافق نیستن، با تغییر روش ها و امتحان روش های جدید خیلی موافق نیستن و کسی که وارد این حیطه میشه باید با این دیدگاه بیاد که لزوماً تو پذیرفته شده نیستی و حتی اگر یه ویژگی خاص داشته باشی ممکنه که نیاز باشه تلاش بیشتری بکنی برای اینکه خودتو بتونی
اثبات بکنی.
بله، اثبات بکنی. ولی من همیشه میگم من 5 از عمر کاریمو گذاشتم برای اینکه خودمو به دیگران اثبات بکنم و بزرگترین اشتباه همین بود، در صورتی که اصلا نیاز نداشت به این کار. من یه آدم توامن بودم که دانششم داشتم، میتونستم کار بکنم، دیگران میتونستم بپذیرن اینو استفاده بکنن یا نپذیرن، کافی بود که مدیر بالا دستی من اینو درک بکنه و شرایطو برای من فراهم بکنه. اگر اون فراهم میکرد دیگران اصلا مهم نبودن که بخوان برای من سنگ بندازن یا جلوی کار منو بگیرن.
درست.
هرچند این کارو میکردن و در واقع روند کاری من کند میشد، اختلال ایجاد میشد، ذهن من درگیر میشد، ولی به نظر من باید بدون یه فرد، به خصوص خانوم ها که این شرایط براشون فوق العاده سخت تره.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم مهندس حسینی، زمان خیلی کم دادیم، شما اشاره فرمودین بین صحبتاتون که کار خیرخواهانه هم انجام دادین، مسئولیت اجتماعیتون رو چطور در کارتون انجام میدادین؟
ما در واقع توی خانواده به صورت خودجوش افرادی رو که میشناختیم یا هنوز هم همینطوره که میشناسیم سعی میکنیم بهشون کمک بکنیم و تمام تلاشمون این هستش که بتونیم دست یکی رو بگیریم و بتونیم کارش موفق باشه. حالا این میتونه هم حمایت مالی باشه هم حمایت معنوی باشه. این فرهنگی که تو خانواده ما جا افتاده و سعی میکنیم ازش استفاده بکنیم.
خیلی عالیه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنونم که تشریف آوردیم به برنامه خودتون خانم حسینی.
متشکرم.
براتون بهترین ها آرزو میکنم. امیدوارم که یک بار دیگه باز هم شما رو ببینیم تو برنامه زن و اقتصاد. این بار با در حقیقت تلاش بسیار بیشتر و موفقیت های خیلی بیشتر.
ممنونم. شما هم موفق باشین. خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم.
سپاسگزارم. متشکرم. با شما خدافظی میکنم. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز همراه برنامه خودتون زن و اقتصاد بودین. به اتفاق سایر دوستانم در اتاق فرمان به شما بزرگواران خدافظی میکنم. درود بر شما. خدا نگهدار.
اقتصاد دریا محور.
ایران با وجود بیش از 2700 کیلومتر مرز دریایی، سواحل گسترده و منحصر به فرد، یک حوزه استراتژیک برای کشور محسوب میشه.
ضرورت توسعه دریا محور
یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره همین بحث تولید برق با استفاده از انرژی‌های
فرصت نیلگون.
من معتقد هستم توی سالهای اخیر تحولی رو توی بحث علوم دریایی داشتیم.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریایی، قابلیت مناطق آزاد، ظرفیت‌های ساحلی.
استفاده ما در صنایع دریایی به صور مختلف میتونه باشه.
فرصت نیلگون. هر شنبه‌ها از ساعت 11 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
شان ماندم در هوایت سالها، محتاج باران ماندم. از همان دیدار ما در کوچه های خاطره، من اسیر خاک دامنگیر تهران مانده بر پیران هر سنگ فرش کهنه ای، قد پاهایی که با هر قدم برداشتیم، هر زمان با یاد تو پا می نهم، هر جای شهر یادگار آرزو با هم داشتیم. با عاشقی زیباست اگر زیباست تهران، زیباییش بیداری شباست تهران، هر کوچه یک داستان عاشقان، شهر من ای سرزمین پر فراز و پر نشیب، شانه های محکم همچون دماوندت منم، عشق در آواز میدان آزادی توست، تا همیشه عاشق در بندت منم. با عاشقی زیباست اگر زیباست تهران، زیباییش بیداری شباست تهران، هر کوچه یک داستان عاشقان،
کاوش. کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش.
فریادی برای اتکاب خیش.
رمزی که حماسه می
آفریند.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خواب. می توانیم.
دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه بر میگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که از ساعت 14 که با شما بودیم تا بدین لحظه که 10 دقیقه تا ساعت 10 شب 22 باقی مونده مورد پسندتون باشه و در ادامه هم انتخابتون برای شنیدن رادیو اقتصاد باشه. با خودم فکر میکردم حالا بیش از یک سال شده که ویروس کرونا این مهمان ناخوانده در خانه های ما حضور داره و نمیخوادم که رخت بر ببنده. یکی از کارهایی که در ایامی که ما در خانه هستیم میتونیم انجام بدیم، علاوه بر ورزش کردن و هم به صورت خانگی و خیلی کارهای دیگه، حتما سر زدن به بهترین دوست یعنی کتاب هست. یه دوستی رو داشتم این روزهای پایانی سال که نزدیک می شد، توی گوشی تلفن همراهش لیستی از کتاب‌هایی که مد نظرش بود رو یادداشت می‌کرد. گفتم چرا نام کتاب‌ها رو یادداشت می‌کنی؟ میگه می‌خوام نسبت به تهیه‌شون اقدام بکنم، اونها رو بخرم که در ایامی که زمان خوبی مثلا همین ایام نوروز رو که در پیش دارم، این کتاب‌ها رو همراه داشته باشم و بتونم خیلی بیشتر و کامل‌تر مطالعه خودم رو در این ایام هم ادامه بدم. البته که نباید این مطالعه کردن فقط محدود بشه به ایام نوروز و پایان هفته. نگاه که بندازیم، همیشه توی هر روز یه زمانهایی، یه فرصتهایی هست که میتونیم ولو چند صفحه رو مورد مطالعه قرار بدیم. و حالا که دیگه با این فضای مجازی که ایجاد شده، بسیاری از کتابها رو میتونیم به صورت صوتی بشنویم که یکی از این بخشهایی که به معرفی کتاب میپردازه در رادیو اقتصاد، بخش دکتر کتاب است.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام، امروزم کنار شماییم.
دکتر کتاب متخصصه فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز کنار شماییم با یه کتاب جدید. اسم کتاب هست تو همانی که میاندیشی، نویسندش هم نامش هست جیمز آلن. تو مقدمه یه کتاب اومده که افکار انسان به دو دسته تقسیم میشن: افکار منفی، افکار مثبت. افکار مثبت در جهت خواسته و اهدافتونه، اما افکار منفی در جهت ناخواسته و چیزاییه که نمیخواید باشه. برای اینکه متوجه بشید افکارتون خوبه یا بد، باید به احساس خودتون توجه کنید. اگر به هر چیزی فکر کردید و دیدید که احساس بدی دارید، این نشونه اینه که انرژی و ارتعاشی که به کائنات ارسال می در جهت ناخواسته هاتونه و دارید از هدفتون دور میشید. نویسنده کتاب میگه میخوام تو ادامه سه تا نکته در خصوص جذب موفقیت بهتون بگم تا این نکات نیرو محرکه‌ای باشه برای مسیر پیش روتون. اولی موردی که جیمز آلن بهش اشاره میکنه اینه: بخواید. خواستن و میل عبارتند از تمایل برای جلب توجه یا تفکر. وقتی توجه خودتون رو به موضوعی جلب میکنید و با انجام این کار فقط احساسات مثبت نسبت به اون احساس میکنید، خیلی سریع این مسئله به موفقیت و تجربه شما تبدیل میشه. اما دومین نکته، قانون جذب یک رابطه دو طرف است. همونطور که شما فکر میکنید و بسته به این که چه فکری میکنید، قانون جذب اثرات زندگیتون رو هماهنگ میکنه تا بتونید به همون روش فکر کنید. پس شما علت هستید و تأثیر قانون جذب در موفقیت واقعیتتون و هر تجربه‌ای که در درون خودتون دارید. و اما سومین مورد، آخرین مورد، نقاش زندگی خودتون باشید حتی اگر نقاشیتون کوچیک باشه. تو توضیح آخرین مورد اومده که اینکه تصمیمات ما کوچیک و به نظر ناچیز برسه یا همینطور از نظر ماهیت قابل توجه و تحول پذیر باشن اهمیتی نداره. هر تصمیمی که گرفتیم و عملی که اتخاذ کردیم حوادث رو به حرکت در میارن و اثرات قابل پیش بینی و خاصی رو که اکنون تو زندگی خودمون تجربه میکنیم و ایجاد میکنن. پس از کوچکترین اتفاقایی که خلق میکنید و قدمایی که تو مسیر موفقیت برمیدارید به سادگی نگذرید. بسیار خوب، امروز هم یک کتاب جدید رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بر
حرف من رو بهتر گوش کنین. آقای راننده ی تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری سرفه و عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها، به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میام خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
شما همراه بودیم از ساعت 14 در 16 روز از اسفند 1399 رادیو اقتصاد. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. انتخابتون کماکان رادیو اقتصاد باشه. دیگر همکارانم در نوبت سوم کاری، نوبت شبانگاهی از ساعت 22 با شما همراه خواهند بود و در سرآغاز این نوبت برنامه زنده شب آفتابی به مدت زمان 2 ساعت تقدیمتون میشه. با شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار مهدی گودرزی و من بابک مینایی. و در پایان کلامی دیگر. تو را به آرامشی پس از طوفان میبرم، تو را به آغوش بهاری پس از زمستان میبرم، من تو را به شروعی تا بی نهایت، به خلوتی بی اضطراب، به آرامشی پس از انتظار و به همیشگی ماندنی بی دلهوره میبرم. تو اما همینطور عاشقانه بمان. بدرود، شبتون بخیر.
شب آفتابی